زد، تو زان وهم و خرد دوری، زرایی که از هوا خیزد تو دور از چشم آن رایی. هر آن کاری که شد دشوار آسانی ز تو جوید، هر آن بندی که گردد سخت آن را هم تو بکشایی. همه ملکی زوال آید، زوالی نیست ملکت را، همه خلقان بفرسایند و تو بیشک نفرسایی. قدیم حال گردانی، رحیم و راهم و ارحم، بصیر و مفضل و منعم، خدای دین و دنیایی. اگر طاعت کند بنده، خدایا بی نیازی تو، وگر عصیان کند بنده، به عذری باز بخشایی. نیایش هایتان مورد قبول خدای مهربان. و پایان قراری دیگر رسیدیم. تا فردا، خدا حافظ.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالاحصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشتهی بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطراف آن اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد.
قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن 7 توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی های زمان مغولان مجددا توسط ملک فخرالدین تعمیر شد.
قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات، صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنابر نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دوردست‌ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می شود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
از همراهیتان با رادیو خودتان رادیو دری تشکر میکنیم. امید که برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان گرامی را جلب کرده باشد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم که تقدیم حضورتان میگردد و مدت 35 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم باز هم در خدمت شما هستیم و با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و انشاءالله فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هست. این مناسبت را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیامدهای حملات تروریستی در بامیان و ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان و فقدان مدیریت این کمک‌ها. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در بیانیه اعلام کرد که سعید خطیب‌زاد از سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار و دو طرف با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور دوست و برادر بر تحکیم و تقویت هرچه بیشتر این روابط تأکید کردند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد گسترش همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران تبادل نظر کردند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با سعید خطیب‌زاده همتای ایرانی خودش روابط تهران و کابل را عمیق و تاریخی خواند. در بیانیه خبری وزارت خارجه افغانستان آمده در این دیدار که با حضور امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل سعید خطیب‌زاده و هیئت ایرانی را همراهی می‌کرد، هیواد حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران را در کابل خیر مقدم گفت و با اشاره به روابط عمیق و تاریخی میان دولت‌ها و مردمان دو کشور ابراز امیدواری کرد تا سفر خطیب‌زاده به کابل سبب گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور دوست و برادر افغانستان و ایران گردد. خطیب‌زاده با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از گفتگوهای جاری صلح با حفظ نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای 19 ساله در افغانستان اظهار امیدواری کرد که روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش فرهنگی و رسانه‌ای هرچه بیشتر گسترش پیدا بکند. خطیب‌زاده در این سفر با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم دیدار و گفتگو کرد. خب شما عزیزان شنونده اطلاع دارین که پیشتر منابعی از دوحه خبر داده بودن که بنبست مذاکرات دوحه شکسته شده و هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان بر روی شیوه پیشبرد مذاکرات به توافق رسیده. طبق گفته منابع محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت برای مشورت به کابل آمده. در تازه ترین خبر در این ارتباط صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که بنبست مذاکرات دوحه هنوز نشکسته و طالبان خواستهای خلاف قانون اساسی و منافع ملی را مطرح میکنه. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری تاکید کرد که پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته. صدیق صدیقی سفر رئیس هیئت مذاکره کننده را به کابل تایید کرد اما درباره خواسته های گروه طالبان جزئیاتی ارائه نکرد. و اما این خواسته ها را خلاف قانون، اصول و تصمیم مردم در لجنه مشورتی صلح خواند. برخی گزارش های تایید نشده از برقراری حکومت موقت در ازای آتش بس از سوی طالبان خبر داده بودند. صدیقی در این باره اشاره‌ای نکرد اما خواسته های مطرح شده از سوی گروه طالبان را خلاف اصول هیئت مذاکره کننده و خارج از صلاحیت اونا عنوان کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که اصول هیئت مذاکره کننده دولت قانون اساسی و تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح که هیچ کس حق عدول از این اصول را نداره. صدیق صدیقی صلح را اولویت اصلی دولت خواند و از گروه طالبان خواست تا اگر به درخواست مردم و دولت برای برقراری آتش بس تن نمیتن به خواست جامعه جهانی در این مورد تمکین کند. و همچنین تصریح کرد که قرار نیست دولت به هر خواسته گروه طالبان تن بده و حتی حاضر نیست که حذف نام جمهوری اسلامی را به خواسته گروه طالبان بپذیرد. به گفته او نظام جمهوری اسلامی دارای هویت است و مشروعیت کامل نزد مردم و جامعه جهانی دارد. صدیقی کاربرد واژه طرفین را هم نادرست خواند و گفت که طرف اصلی مذاکرات با طالبان دولت است اما طرف دولت یک گروهی که از راهبرد خشونت برای پیشبرد اهدافشان استفاده میکنند. صدیق صدیقی افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان را خلاف انتظار و توقع مردم از آزادی 5000 زندانی این گروه عنوان کرد. در همین حال پس از 3 ماه از معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی در یک فرمان رئیس جمهور تاکنون رهبری این شورا موفق نشده که اعضای این شورا را نهایی بسازد. 3 ماه پیش رئیس جمهور غنی در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد اما عبدالله عبدالله رئیس این شورا با آن مخالفت کرد. آقای عبدالله گفت که معرفی اعضای این شورا از صلاحیت های اوست. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی اکنون میگوید که کار روی گزینش اعضای رهبری این شورا جریان دارد و قرار است که در روزهای آینده نخستین نشست اعضای رهبری این شورا برگزار شود. ریاست جمهوری میگه که درباره تشکیلات رهبری شورای عالی مصالحه ملی اختلافی وجود نداره. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بیان داشت پیشرفت‌های زیادی هستند و کدام نقطه اختلافی نداریم که مانع پیشرفت شود.
ایزدیار معاون نخست مجلس سنا و برخی از سیاستگران کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را در سر و سامان بخشیدن کارهای این شورا و گزینش اعضایش به کندکاری متهم می‌سازند و میگن که در شرایطی که مذاکرات صلح نیاز به مدیریت داره، اعضای شورای عالی مصالحه ملی باید ماها پیش برگزیده می‌شدند. همچنین شورای عالی مصالحه ملی از تلاش‌ها برای نهایی سازی روند گزینش اعضای رهبری این شورا اطمینان می‌ده، اما درباره چگونگی روند گزینش و شمار اعضای رهبری این شورا اطلاعات دقیقی به دست نمی‌ده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به حادثه تروریستی در بامیان نوشته که انفجار در بامیان میتواند زنگ خطری جدی برای تمام افغانستان باشه. او گفته که توطئه‌های بسیار بزرگی برای جنگ و صلح افغانستان ریخته شده. نبیل گفته که این خطه و مردمش با آنکه همیشه مورد بیمهری حکومت مرکزی بوده و در چند سال اخیر از اثر درک درست و اتحاد مردم بامیان تنها چیزی که داشتند امنیت بود. امنیت بامیان مدیون مردم بامیان است، نه عسکر خارجی در آن نقشی داشته و نه هم کدام نهاد و شخص حکومتی دیگر. نبیل گفته که فراموش نکنیم که انفجار در بامیان زنگ خطر جدی برای تمام افغانستان شده میتونه و باید به این مسئله جدیتر و مهمتر پرداخت. و همچنین افزوده نگذاریم که هیچ جناحی، هیچ کشوری، هیچ قوم تباری و حکومتی ما را به خاطر منافع دیگران و سمت جنگ‌های خونین نیابتی سوق بتن. نه تنها که نگذاریم، باید همه ما هوشیار باشیم که توطئه‌های بس بزرگی را برای جنگ و صلح افغانستان ریختند. شما عزیزان شنونده میدونی که دو روز پیش در نتیجه انفجارهایی در کوچه شفاخانه و مارکت ولی عصر در مرکز این ولایت 15 تن کشته و 59 تن دیگر زخمی شدند. بامیان یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان هست که در سال‌های اخیر حوادث مانند انفجار در این ولایت وجود نداشتند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید حسین اشراق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس، و میخواییم در ارتباط با همین انفجارهایی که در بامیان صورت گرفته با جناب آقای اشراق صحبت بکنیم. آقای اشراق، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. خب شما در جریان انفجارهای بامیان قرار دارین و از اون طرف میدونیم که بامیان از ولایت‌های امن افغانستان در سالهای اخیر بوده و حوادث مثل انفجارهایی که در این ولایت رخ داد وجود نداشته. به نظر شما آیا این انفجارهایی که در بامیان اتفاق افتاد پیام خاصی داره؟
سلام بر شما و شنوندگان محترم. تشکر. بدون شک انفجار در بامیان یک پیام بد است، اما دیده میشه که تروریست ها از فرصت‌های گوناگون استفاده می‌کنند.
بله.
گاهی مثلا فرض می‌کنم در جاهای نفوذ می‌کنند که مسئولین امنیتی احساس می‌کنند که اونجا خطر نیست، تهدید نیست، اما از همین نقطه‌ها سر بلند می‌کنه یک، و دومی که خب تلاش می‌کنند که بحث‌های فرقه‌ای را از نظر دور نداشته باشند، اما مردم افغانستان از سال‌های بسیار طولانی در یک همزیستی و تقریب میان مذاهب با یک دیگه بسر بردن. هر قدر اگر تروریست ها شیطنت کنند، اما مردم افغانستان با یک دیگه برادر هستند و در یک فضای برادری بسر میبرند.
بله. آیه اشراق، تحلیلی وجود داره که گروه طالبان و گروه تروریستی دیگهی که در افغانستان فعال هستن، اینا تلاش میکنن که ناامنی ها را به نقاط مختلف افغانستان گسترش بدن تا از این طریق بتونن دولت افغانستان را تحت فشار قرار بدن تا اینا در مذاکرات صلحی که در دوحه در جریان هست با خواسته های نامعقول طالبان تن بدن. این تحلیل چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
با واقعیت نزدیک است، به خاطر از اینکه گروه های تروریستی تلاش میکنند که دولت افغانستان از هر طریق تحت فشار قرار بدن، از جمله نفوذ در مناطق کتابال هم بودن. طالبان هم تلاش دارن تا در دوحه از این طریق فشار نظامی هم امتیاز بگیرن. دیده شود که حکومت افغانستان چه چگونه تدابیر میگیره، هم به لحاظ تدابیر امنیتی و دفاعی و هم به لحاظ این که در دوحه مذاکرات چگونه سامان پیدا میکنه. این دیگه مربوط به حکومت افغانستان است که باید بیشتر از پیش متوجه نقطه های ضعف باشه و تهدیدهایی که وجود داره تهدیدها رو متوجه باشه و فرصت ها رو بیشتر در نظر داشته باشه که انکشاف بده و زمینه توسعه فراهم کنه.
بله، خب دولت افغانستان تا چقدر میتونه امنیت مناطق مثل بامیان را تامین بکنه در حالی که امنیت پایتخت افغانستان کاملا در معرض خطر هست و دولت در تامین امنیت کابل ناتوانی از خودش نشان میده؟
خب از وظایف اساسی که هر حکومت، مثلا حکومت استیلی افغانستان، هم همیست که خدمات امنیتی رو در اولویت قرار بده، مخصوصا که تروریسم بسیار به گونه هار هر طرف دهن مندازه و مشکل خلق میکنه. ما فکر میکنم که حکومت افغانستان باید یک بازنگری بکنه برنامه های امنیتی خودش را و پیشبین باشه و احتمالات را در نظر بگیره. نباید غافل باشه از اینکه مثلا ساحاتی که امن هست همیشه امن نمونه، بلکه دشمن از زاویه های مختلف تلاش میکنه تا این نظم استیره در اون مناطقی که امنیت است به هم بزنه و نشان بده که مثلا تأثیر گذار است بر تحولات افغانستان. حکومت افغانستان مسئول است و باید این مسئولیت را در اولویت خود قرار بده که خدمات امنیتی را اصل قرار داده و بقیه مسئله در همین محور ساماندهی بود.
آقای اشراق، در روزهای گذشته صحبت های مطرح شد از طرف آقای عطا محمد نور و همینطور از طرف های دوستم که حالا که دولت نمیتونه امنیت را تأمین بکنه با ما اجازه بده ما خود ما وارد جنگ با طالبان و گروه های تروریستی میشیم و منطقه خود ما را از وجود اینا پاکسازی میکنیم و امنیت خود ما را تأمین میکنیم. خب همین صدا ممکنه که از جاهای مختلف افغانستان بلند شه که دولت با ما اجازه بده ما خود ما میجنگیم و خود ما امنیت ما را تأمین میکنیم. چقدر این حرف، این طرح، این ایده که وجود داره قابلیت اجرایی شدن داره و اصلا درست هست چنین کاری؟
خب ببینید، برخی از شخصیت‌های سیاسی حرف‌های سیاسی می‌زنند و محاسبات نظامی و دفاعی پشت سر حرف‌ها نیست. شما می‌دانید که هر عملیات نظامی با برنامه‌ریزی و لوجستیک و هماهنگی و کشف و استخبارات و ده‌ها مسائل دیگه نیاز داره که بایستی از مراکز مسئول سازماندهی شود. شخصیت‌های سیاسی که این صحبت‌ها رو می‌کنند بیشتر برابرداری تبلیغاتی میکنند و محاسبات دقیق از این مسائل ندارند. من فکر میکنم این مسئولیت حکومت افغانستان است که از کانال های مربوط وزارت دفاع ملی، امنیت و وزارت داخله و یک تشریک مسئولی میان اینها با قوات های مختلف این هماهنگی رو وجود داره تا نقطه هایی که تهدید است بر امنیت ولایات و شهرها اینا رو شناسایی کنن، برنامه ریزی کنن و عملیات های خودشون پیش ببرن. اگر هر کس بلند شد و بگن به ما اجازه بده که من خب فرض میکنم تروریست رو گم میکنم، این حرف هست که به نظر من محاسبه شده نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای اشراق.
سلامت باشید، انشاءالله قربان شما.
خدا نگهدار شما. نگاهی داشتیم به بحث جنگ و صلح افغانستان و آخرین خبرها را در این حوزه تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای سید حسین اشراق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نشست ژنو 2020 که امسال به صورت مجازی و متفاوت از سالهای گذشته برگزار شد با اعلام حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط تا سال 2024 به پایان رسید. این نشست دو روزه سه شنبه با انتشار یک اعلامیه مشترک به کار خودش پایان داد. بر اساس بیانیه مشارکت کنندگان 3.3 میلیارد دلار برای سال اول متحد شدند و انتظار میره که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بمانه. کشورهای مشارکت کننده در این نشست تأکید کردند که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متحد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه از سال 2002 به ایسو می باشد. دموکراسی، حقوق بشر از جمله حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها موضوعات اساسی هستند که باید از اونها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند. کشورهای کمک کننده خواستار آتش‌بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان شدند. فنلند، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را بر عهده داشتند. وزارت خارجه فنلند که از میزبانان این نشست بود، مجموع کمک‌های اعلام شده مشروط را حدود 13 میلیارد دلار به مدت 4 سال اعلام کرد. ادامه بخش اعظم کمک‌ها بستگی به عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، شفافیت و همچنین پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان مشروط شده. شرکت کنندگان متحد شدند که مجدداً برای بررسی توافقات و تعهدات در یک جلسه مقامات ارشد در سال 2021 و در یک جلسه وزیران در سال 2022 گرد هم آیند. در پایان محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان از حمایت‌های بی‌نظیر جامعه جهانی با در نظر داشته همه‌گیری کرونا ابراز سپاس کرد و از شرایطی که حامیان افغانستان برای ادامه کمک‌های خود گذاشته‌اند استقبال کرد. در همین باره همکارم گفتگویی داشته با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که دعوت می‌کنم بشنوید.
خدمت شما عرض شود در رابطه با نشستی که در ژنو انجام شد در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های جدید برای بازسازی افغانستان یا برای کمک به دولت و مردم افغانستان. یک نشست میشه گفت مهم و دارای دستاورد بسیار خوبی بود. کمک‌های بسیار خوبی برای افغانستان وعده داده شد. البته خب همونطوری که همه دوستان اطلاع دارن، این کمک‌ها تقریبا همه‌شون مشروط به افغانستان وعده داده شده. امیدوارم که دولت افغانستان نگرانی‌ها و تشویش‌های جامعه جهانی یا کشورهای کمک کننده را در نظر داشته باشند و به او نگرانی‌هایی که اونا دارن مثل فساد اداری و خیلی موارد دیگر به اونا بیشتر توجه شود. ما بتوانیم کمک‌ها را دریافت کنیم. کمک‌ها فعلا وعده یا وعده‌ش هم به این صورت که ما در صورت کمک‌ها را در اختیار دولت افغانستان قرار خواهیم داد که بعضی خواسته‌هایی که اونا دارن به این خواسته‌ها توجه شود. اگر دولت افغانستان بتواند این دغدغه‌ها و نگرانی‌های اونا را توجه بکنه و به این نگرانی ها پاسخ مناسب بده، در ضمن که میتوانه این کمک ها را به صورت کامل به دست بیاره و جذب کنه برای سالهای بعدی یا برای نشست های بعدی هم باید اعتماد بیشتر و یک اطمینان بیشتر ما میتوانیم با کمک ها و کشورهای کمک کننده بیشتر در چانه زنی شویم، در تعامل شویم که از این که بیشتر هم میتوانیم کمک کنیم.
شروط عمده جامعه جهانی چه بوده؟
خدمت شما اصلا خوب بخش زیادش به می وضعیت نابسامانیه که در داخل افغانستان هست. یک بخشش مربوط به خود دولته. خب خیلی کشورها گبشیه که این کمک ها به صورت درست توزیع نمیشه، این کمک ها به صورت درست به مصرف نمیرسه، بخش از کمک ها حیف و میل میشه و این کمک ها دستور داده میشه. به اصطلاح فساد اداری وجود داره که کمک ها به صورت عادلانه به مصرف نمیرسه. و یک بخشش به این قضیه برمیگرده است باید دولت افغانستان این تشویش و این نگرانی را نسبت به جامعه جهانی که داره یا جامعه جهانی نسبت به دولت افغانستان داره نسبت به این جدی باشد. فعلا گمانه‌زنی یک بله در داخل سیستم کسانی هستن که از این کمک هاست استفاده میکنند. یک بخشش هم این وضعیت ناامنی و جنگ و خشونت هست که خب کشورهای هستن گفتن با این کمک را برای افغانستان در نظر گرفتیم به شرطی که صلح پیشرفت داشته باشد. دولت افغانستان با طالبان یا با مخالفین به سمت صلح حرکت کنند. اگر نه صلح دچار مشکل شود با شکست مواجه شود ما این کمک ها را به افغانستان نخواهیم داد. دیگه اینا مشروط های یا شرط هایی که پیش روی افغانستان گذاشته شده که هر دو تایشان مهم هم بحث صلح از اهمیت زیادی برخوردار است در جلب کمک های بیشتر و همه فساد اداری و مشکلاتی که در درون سیستم هست در درون دولت هست اینا میتونه دغدغه از اونا باشد یا شرایطی باشد که اونا رویشی انگوشت گذاشتن و دقت کردن و کمک ها را منوط کردن به اینکه باید این مشکلات برداشته شد.
وعده هایی که برای افغانستان سپرده شده فکر میکنین نیازمندی های اقتصادی افغانستان را رفع کنه؟
خدمت شما هر شبه خوبی کمک ها اول اینکه ما امیدواریم کشور ما دیگه از این کمک ها آیست آیست فاصله بگیره، چشمش به جامعه جهانی و به کشورهای خارجی نباشد. ما خود ما موادین زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، دیگه ظرفیت های زیادی داریم و کشور ما استعداد های زیادی دارد که بتواند بخشی عمده ای از نیازمندی های خود را از داخل کشور تهیه و تامین کنه. دیگه همه که هر ساله یا چند سال بعد کشورهای دوست یا همکار بیایند در رابطه با افغانستان جلسه بگیرند، حالا و بحث کنم که ما چقدر به افغانستان کمک کنیم، چقدر به افغانستان پول بفرستیم، این خودش برای افغانستان خوب نیست. حالا چند سال اولش ممکنه خوب خیلی مهم نبود، ولی اینکه افغانستان سالهای سال دستش دراز باشد به سمت کشورهای بیگانه و کشورهای خارجی با ما کمک کنید، این هم از اعتبار افغانستان میکاهه، هم جایگاه افغانستان در سطح دنیا تنزل میبخشه، پایین میاره. این کشور هیچ وقت از سخت و بدبختی و فلاکت زدگی زیاد پیدا نمیکنه، همیشه دستش به سوی کشورهای همسایه و کشورهای جامعه جهانی در.
گفتگوی بوده از ذبیح الله قریشی با حسن علی فکور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با نشست ژنو 2020 و کمک های اقتصادی که قرار هست به افغانستان شود. اما بپردازیم به موضوع ادبی. خانه ادبیات افغانستان در اصفهان با پاس زبان فارسی و شکوفایی هرچه بیشتر ادبیات این سرزمین دومین دوره جشنواره ادبی ماورا را در اصفهان برگزار می کنم. شاعران، نویسندگان و منتقدان افغانستانی ساکن افغانستان، ایران و سراسر جهان فرصت دارند که تا پایان ماه قوس آثار خودشان را با در نظر داشتن شرایط به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنند. همچنین فارسی زبانان از ایران و سایر کشورهای جهان هم میتونند در این جشنواره شرکت بکنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با رسول سیمیا، دبیر جشنواره ادبی ماورا، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
در رابطه با دومین دوره جشنواره ادبی ماورا خدمت شما عرض کنم که دوره نخست همونطور که میدانید سال گذشته بود و بیشتر مخصوص دوستان شاعر، نویسنده و منتقد افغانستانی بود. دوره دوم علاوه بر دوستان افغانستانی به همه فارسی زبانان این جشنواره تعلق دارد و در بخش‌های شعر، داستان، نقد ادبی و کتاب برگزار می‌شود و همه فارسی زبانان مثل دوستان افغانستانی، تاجیکستانی و ایرانی و همه فارسی آموزان در سراسر جهان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.
استقبال از دوره نخست جشنواره چگونه بود؟
در رابطه با استقبال تقریبا استقبال خوبی بود و عموما دوستان شاعر و نویسنده افغانستانی با آنکه جشنواره ماورا دوره اولش بود استقبال خوبی کردن و به نظر من استقبال خوبی بود، چرا که سطح آثار و کسایی که شرکت کرده بودن عموما آدمهای فریخته و کسایی بودن که سابقه ادبی بیشتری داشتن و اینها همه نشان از این است که استقبال خوبی شده جشنواره و دوره اول جشنواره.
حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و همچنین سایر فارسی زبانان از اقصی نقاط جهان برای حضور در این جشنواره چه شرایطی باید داشته باشن، چه آثاری در جشنواره پذیرفته میشه؟ اگر در این باره توضیحات بیشتر بفرمایید.
شرایط خیلی خاص جشنواره نداره، بیشتر ما سعی کردیم که فقط رویکرد جشنواره رویکردی باشد که عموما ادیبان، نویسندگان و شاعرانی که تقریبا به قول معروف متوسط رو به بالا هستند در این جشنواره شرکت بکنند و فراخوانی هم که داده شده کاملا روشن هست که هیچ شاخصه ای نیست که محدودیتی برای کسی ایجاد شود. عموما همه فارسی زبانان می توانند شرکت کنند، اما در حال ما مجبوریم که چون که تعداد استقبال کننده بیشتر هست تقریبا 2 یا 3 مرتبه کارها ارزیابی شود و سپس به مرحله نهایی برای داوری اصلی فرستاده شود، چون داوران هم خیلی نمی توانند آثار خیلی زیاد مطالعه کنند. برای همین یک مقدار ریزشی هم اگر صورت بگیرد در بخش داوری و ارزیابی هست. بخش داوری و ارزیابی هم خب مسلما بر اساس تجربه ها و بر اساس تخصص هایی که در هر رشته بیان شده انجام خواهد گرفت. بنابراین محدودیتی نیست و فقط آثار شاخص شانس بیشتری دارن که به مراحل بالاتری دست پیدا کنند.
دور نخست جشنواره که برگزار شد با حضور شاعران و نویسندگان خب در اصفهان برگزار شد، با توجه به محدودیتی که خب در این ایام به خاطر بیماری کووید 19 وجود داره، آیا این دور به شکل مجازی برگزار میشه یا همچنان شاعران و نویسندگان در اصفهان حضور خواهند یافت؟
ما خیلی خوشحال میشیم و امیدواریم که این ویروس تمام شهرها و کشورهای دنیا رو ترک کنه و آرام آرام همه مردم دنیا به سلامتی برگردن. اما اگر همچنان ویروس کرونا باشد، ما تمهیدی که سنجیده میگونه است که با تعداد محدودی از شرکت کنندگان و داوران برگزار شود و سپس استفاده از پلتفرم های مجازی و استفاده از سایر تمهیداتی که در فضای مجازی هست استفاده کنیم و یک جور دوباره هم عده بیشتری رو پوشش بدهیم برای اختتامی. اما همچنان تمام تلاشمون این است که حتی اگر ویروس کرونا هم وجود داشته باشد، با تعداد محدودی از دوستان شرکت کننده و تعدادی از داوران این برنامه اجرا شود. البته خب با شرایط خاص و باید نگاه کنیم که در چه مقطعی برگزار خواهد شد و دسترسی ما به مسائل دیگه چون بودجه و سایر مسائل چگونه خواهد.
غیر از خانه ادبیات افغانستان در اصفهان، چه نهادهای دیگه این جشنواره را حمایت میکنند؟
تنها نهادی که با ما همکاری کرده شهرداری اصفهان هست و مرکز ادبی قلمستان به زیر نظر همین سازمان شهرداری هست و تنها این نهاد هست که کارهای اداری و برخی از مسائل ما را پوشش میده و واقعا در این 2 سال همکار خوبی برای ما بودن.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با رسول سیمیا، دبیر جشنواره ادبی ماورا. اما شما عزیزان شنونده میدانین که در مناطقی که طالبان حاکمیت دارن در افغانستان، بسیاری از مکاتب خصوصا مکاتب دخترانه دچار مشکل شده و این مکاتب تعطیل شدن. خبری به دست ما رسید که یک مکتب در زابل، یک مکتب دخترانه در زابل بعد از 20 سال بازگشایی شده که خبر خوشحال کننده است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد، همکار ما مستقر در جنوب افغانستان، و می‌خوایم که جزئیات بازگشایی این مکتب را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر، ما منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاست. دقیقاً ولایت زابل در جنوب افغانستان یکی از محرومترین ولایات جنوب افغانستان است، خصوصا در عرصه معارف، آموزش و پرورش مشکلات جدی در این ولایت است. اکثریت ولسوالی های این ولایت در اختیار طالبان است و طالبان با مکاتب دولتی در این مناطق تحت نفوذ خود مشکلات جدی دارند. اکثریت مکاتب و مدارس بسته است. اما به تازگی مسئولان در ریاست معارف ولایت زابل خبر دادند که یک مکتب دخترانه پس از 20 سال محدود ماندن دوباره بازگشایی شد. نصرالله زاهد رئیس معارف ولایت زابل میگویند که این مکتب در منطقه نوخیز از مربوطات شهر قلات مرکز این ولایت موقع دارد. به گفته رئیس معارف ولایت زابل این مکتب دخترانه از 20 سال به این سو به دلایل نامعلوم محدود بود و حالا با همکاری مردم دوباره بازگشایی شد. رئیس معارف ولایت زابل همچنین خبر داد که با باز شدن این مکتب زمینه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه برای 300 نفر از شاگردان مکتب، خصوصا دختران و همسران در این منطقه، زمینه فراهم شده است. باشندگان منطقه نوخیز مربوط شهر قلات مرکز زابل از افتتاح و باز شدن مجدد این مکتب بسیار خوشحال هستند که از 2 دهه به این سو بسته بود. آنان میگویند که برای آینده فرزندانشان از این مکتب محافظت خاص خواهند کرد.
بله.
آنان از حکومت همچنین درخواست کردند که مکتب‌های بیشتری را در این منطقه آباد کند تا دختران و پسرانی که از نعمت سوا در این منطقه دور ماندند دوباره به این نعمت دسترسی داشته باشند.
بله.
زابل در جنوب افغانستان، طوری که در آغاز گفتم، از ولایت‌های ناامن جنوب افغانستان، از ولایت‌های ناامن افغانستان شمرده می‌شود.
بله.
و گروه‌های تندرو و خارج از حتی گروه طالبان، گروه‌های دیگری هم در این ولایت فعالیت و حضور همیشگی دارند و جنگ دوامدار یکی از دلایل محدود شدن مکاتب و مدارس در افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور و بالاخص در ولایت زابل شده.
بله. آی زاهد، من دو تا سوال یک جای بپرسم. اولی که مسدود بودن این مکتب هم آیا به خاطر همین ناامنی های موجود در زابل بوده یا ای که کدام مشکل دیگه ای بوده؟ و دیگه ای که بازگشایی این مکتب آیا به معنی کاهش ناامنی ها در زابل هست؟
دقیقاً عامل اولی که شما ذکر کردی همین عامل مسدود شدن بود، اما عامل باز شدنش عوامل دیگری هم دارد. به معنای بهبود وضعیت امنیتی نیست، وضعیت تقریباً تفاوت خاصی نکرده است، اما این مردم محل بودند که توجه کردند و حتی بعضی گزارش‌ها هستند که ممکن این رهبران قومی با مخالفین دولت افغانستان هم تماس گرفته باشد و از آن هم اجازه گرفته باشد و عوامل دیگر بلخص توجه خاص و اشتیاق و توجه مردم محل با علم و با دانش و با مکتب و مدرسه هستند که در این اواخر این خلا خیلی محسوس می شود و علاقه مردم خصوصا در جنوب افغانستان و مناطقی که سالها فرزندانش از نعمت سوار محروم بودند، در این اواخر توجه این مردم بیشتر شده است و
بله.
از هر راه ممکن این مردم می خواهند که دوباره دروازه های مکاتب بسته شده باز شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با بازگشایی یک مکتب دخترانه در زابل. امیدواریم که همه مکاتب در همه جای افغانستان بازگشایی شوند و فرزندان این مملکت به درس و تحصیل بپردازند. به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. هر کسی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید و دنبال میکنید این برنامه را. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. عزیزان، امروز مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان و بزرگواران، از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه ما باشید و در آغاز مزین میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت خواهیم کرد و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگواری پرسیدند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟ و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم می توان عبادت کرد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، از هولناکترین عذابهای قبر که میت در شب اول قبر به آن مبتلا می شود فشار قبر است که مؤمن و کافر، کوچک و بزرگ باید حد طبیعی و ناگزیر آن را تحمل کنند. اما این فشار تحت اعمال انسان و پرونده‌ای که با اوست بسیار متغیر است. ابو بصیر میگوید به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم آیا احدی هست که از فشار قبر نجات پیدا کند؟ فرمود پناه به خدا میبریم از فشار قبر. چقدر قلیل و اندک هستند آن افرادی که از فشار قبر نجات پیدا کنند. خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را از ایشان پرسان میکنیم. استاد سلام بر شما. برادر بزرگوار پرسیدند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که شنیدن این برنامه ها، وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که مؤمن مراتبی داره. تو بعضی از آیات قرآن، تو بعضی از روایات مؤمن یعنی ائمه علیهم السلام و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قطعا اینجا مؤمنون امامان علیهم السلام هن. از امام شروع میشه مؤمن تا به مؤمن فاسق منتهی میشه. مؤمن هست، ایمان داره، هم به زبان هم به قلب حقایق رو باور داره، اما عملا گناهان مرتکب شده. خیلی فرق میکنه. اون که امام صادق علیه السلام فرموده که هرگز مؤمن فشار قبر نخواهد دید. خب شهدا مؤمنن، ائمه علیهم السلام از اتم مصادیق مؤمنین هستن. خب اونا که فشار قبر ندارن قطعا فشار قبر ندارن. اون چیزی که پیامبر فرموده که حتما فشار قبر داره، یا اینکه دعا کرده که خدا فشار قبر از این افراد بردار. خب اونها مؤمنن، منتها مؤمنی که ممکنه گناهی کرده و گناهانی که باعث فشار قبر میشه ها. نداش باشن دوستان که حالا چون این سوال مطرح شده نداره که من اون برخی از عوامل فشار قبر رو هم خدمت دوستان عرض کنم. یکی از این عوامل فشار قبر بد اخلاقی است، مخصوصا تو خانواده. کسی ممکنه سعد ابن معاذ باشه، شخصیت بسیار بزرگوار، از بهترین یاران پیامبر، از اون افسران، از اون چون رئیس طایفه اوس بود سعد ابن معاذ، در جنگ احزاب در جنگ خندق مجروح شد و بعدم شهادت رسید، یعنی شهید از دنیا رفت با همه عظمتش. پیامبر در تشییع جنازه شرکت کرد، پابرهنه شرکت کرد، بدون عوارضا شرکت کرد، به شکل خاصی دور تابوت صد دور میزد. بعد از پیامبر سوال کردن که این کار رو چرا کردید، فرمود که دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل و 70,000 فرشته به احترام صد در تشییع جنازه شرکت کرده بودن. هر جا جبرئیل میرفت منم میرفتم، چون دیدم جبرئیل و فرشتگان پابرهنه و حالا پابرهنه فرشتگان نیاز به توضیح داره بودن، من هم به احترام اونها پابرهنه شرکت کردم، بدون عبا شرکت کردم. خب وقتی که سعد وقت از پیامبر پرسیدن که چرا سعد به چه حساب به خاطر چه عملی به این مقام رسیدی که اینقدر مورد توجه مورد احترام فرشته ها بوده، پیامبر فرمود سعد سوره قل هو الله خیلی دوست داشت، سواره پیاده نشسته ایستاده در هر حال این سوره رو میخوند، به خاطر علاقه او به سوره توحید این گونه مورد احترام و توجه فرشتگان واقع شد. خب وقتی پیامبر سعد دفن کرد، مادر سعد اونجا ناظر این کارها بود، رو به سعد گفت که حنی لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد. در واقع داره که پیامبر فرمود لا تحتمی علی الله یا ام سعد، برای خدا تکلیف تعیین نکن، تو چه میدونی که سعد تو بهشته که میگی که بهش بر تو گوارا باشد باد، الان تو فشار قبره، الان سعد ابن معاذ شهید در رکاب پیامبر. بعد از پیامبر سوال کردن چرا سعد با این عظمتش وقت باز فشار قبر، فرمود بله، چون سعد تو خونه یه مقدار اخلاقش تند بود و بد اخلاقی، نتیجه شده شد این فشار قبر، چنان که در واقع داریم که جل فشار قبر از نمامی و سخنچی نیست. خب کسیست که همه کاراش خوبه، مؤمن هم هست، عباداتش هم انجام داده، اما سخنچینی هم کرده و توبه هم نشد در این سخنچینی، خب این تو قبر فشار قبر خواهد داشت. یا مثلا فرض کنید که کسیست که اهل غیبته، غیبت یکی از نتایجش فشار قبره، مؤمن هم هست، با ایمان از دنیا میره، ولی این غیبت خلاصه فشار قبر رو داره. یکی از عوامل فشار قبر اینه که انسان نماز رو ضایع بکنه، در واقع داریم که رکوع رو ضایع کنه که ظاهرا رکوع خصوصیتی نداشته باشه، سجده یا کل نماز رو ضایع میکنن، بعضیا میبینن که رکوع سجدهشون رو درست انجام نمیدن، و یکی از نتایج این ضایع کردن نماز فشار قبر. چنانکه از عوامل فشار قبر عدم پرهیز از بول هست که باز ظاهرا بول هم خصوصیتی نداشته باشه، کسانی که از نجاست پرهیز نمی کنند براشون نجس پاکی خیلی مهم نیست، اینا عوامل فشار قبر وقت در کسی باشه ولو اینکه با ایمان از دنیا رفته باشه حتما فشار قبر خواهد داشت. این یک نکته که خلاصش این شد که شما مؤمنین رو مساوی نگیرید، بعضی مؤمنین هستن که مقتضای فشار قبر درشون نیست، که البته اینا خیلی کمن، اون چقدر باید فهمیده میشه این تعداد خیلی کمن، خب اینا فشار قبر ندارن، بعضی مقتضای فشار قبر درشون هست، مؤمن هم هست، این فشار قبر داره، هر دوشون هم مؤمن. این میشه جمع بین فرمایش پیامبر و فرمایش امام صادق علیه السلام. نکته دوم این که هر کلی که دوستان در روایت میبینن اینها ممکنه که تخصیص خورده باشه، برابر این اون که امام صادق علیه السلام فرمودن که مؤمنی هرگز فشار قبر نخواهد داشت، این عامه، اون که پیامبر فرمود اون تخصیصه، الا این که مثلا چنین باشد که اون رو تخصیص میدن. نکات دیگه هم راجع به این بخش اول سوالشون هست که حالا چه کنیم که فشار قبر نداشته باشیم، اون علل و عوامل ایجاد فشار قبر رو از خودمون دور کنیم، مخصوصا نمامی و سخنچینی رو، خیلی خطرناکه، از کدام در باید داریم جل فشار قبر از نمامی سخنچینی است، اون اسباب اگه در انسان نباشه طبعا دیگه انسان مؤمن فشار قبر نخواهد داشت. نکته دوم این که برخی از کارها مثلا روزه ماه مبارک رجب، عرض کنم که بعضی از سوره های قرآن، بعضی از عبادت ها که این مجموعه این عبادت ها اون عواملی که فشار قبر رو برمی داره در کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی عاشق عباس اومده، شاید اونجا ایشون حدود 7-8 مورد رو از دعاها و سوره های قرآن و روزه های خاص و اون عواملی که باعث فشار قبر برداشتن فشار قبر میشن اونها رو ایشون اونجا آورده، اونها را اگه انسان انجام بده و توجه داشته باشه و دعا کنه و مؤمن هم از دنیا بره دیگه وچی برای فشار قبرش باقی نمیمونه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری،
سفر موری مرا گشتون تو سینم غمای تو غ...
خمای تو پشت که دست پشت تو اینو
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، خداوند در سوره کهف آیه 19 می‌فرماید: هنگامی که قیامت برپا می‌شود و با نفخ سور اول همگی می‌میرند و با سور دوم زنده می‌شوند، وقتی ملائکه از مدت اقامت در برزخ از آنها می‌پرسند، چه مقدار در عالم برزخ اقامت نمودید؟ می‌گویند گویا یک روز یا نصف روز در آنجا مقیم بودیم. بسیاری از افراد علاقه دارند که از زندگی انسان در برزخ و حقیقت این عالم آگاهی کامل به دست آورند. ولی باید توجه داشت که آگاهی کامل از جهان برزخ برای ما امکان پذیر نیست و تا انسان گام در آن جهان نگذارد نمیتواند با کیفیت آن پی ببرد. به قول یکی از بزرگان، عالم برزخ نسبت به این دنیا مانند همین دنیا نسبت به شکم مادر است. اگر به بچه در شکم مادر بگویند در ورای این محل تو عالمی است که بسیار بزرگتر از شکم مادر است، نمیتواند ادراک کند و بفهمد. با این حال میتوان صورت ناقص و شبهی مبهم از آن جهان را ترسیم کرد. از این رو بدن برزخی و عذاب و نعمتهای آنجا را به لذت و یا نعمتهای وقت خواب تشبیه کردند. اگر آنچه را در جهان رویا و در عالم تصور از خود مشاهده می کنیم با واقعیتی بیشتر و حقیقت روشنتر تجلی کند، باید نام آن را زندگی برزخی بگذاریم. موجوداتی که در عالم برزخ هستند ماده ندارند، اما شکل و صورت و حد دارند. آنجا عالم مجردات است، اما به صراحت آخرت هم نیست. در جهان برزخ آثار ماده مثل گرمی و سردی و شیرینی و تلخی و یا شادمانی و غمگینی وجود دارد، هرچند خود ماده وجود ندارد. بدن ما در برزخ بدن مثالی است، یعنی از لحاظ شکل به عین همین بدن است، ولی دیگر جسم و ماده نیست بلکه لطیف است. سال بعدی برنامه را هم خواهر گرانقدر پرسیدن گفتند که آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید جواب این خواهر عزیز و محترم را.
از کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست.
بله.
چون اینها بعضیش امور عقلیه. امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره. به اعتباری در دنیا میگن این نمازو بخون و در اون در عالم دیگه چون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمیداره. امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بردار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانك اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن یک از باب تکلیف نیست. یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوری است، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با عرض کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه. از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست. الیوم عملون ولا حساب، غدا حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست. منتها باز اینم دوستان توجه داشته باشن، بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه.
بله.
تو دنیا موفق نشد. عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بهش برسه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودا جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل لما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعت طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه.